در چند سال گذشته با رونق گرفتن انبوه رسانه‌های ضد ایرانی در قالب ماهواره و صفحات در شبکه‌های اجتماعی شاهد این جریان سازی در جنگ رسانه‌ای هستیم. کافی نگاهی به این روند سازی رسانه‌ای داشته باشیم.
از یک تحلیلگر سیاسی می‌پرسیم شروع اعتصاب‌های سراسری مسیر اعتراضات را به کدام سمت می‌برد؟
کشور، یک استان، یک منطقه، یک سیستم میره به سمت نقطه شکست. هر چیزی میتونه اون رو هل بده از لبه پردکاه.
در جنگ شناختی مخاطب با خبر زندگی میکنه و اصولا میتونه قسمتی از خبر باشه. رسانه‌هایی که بر اساس جنگ شناختی به تنظیم برنامه‌های خود میپردازند، مخاطبان رو جزئی از یک خانواده میدونن که قراره به صورت هدفمند سبک زندگیشون رو هم تغییر بدن. محمد جواد اخوان، روزنامه‌نگار.
قدم بعدی مشاهده و احساس در واقع تفسیر و معنابخشی انسان است. انسان از اون چیزی که می‌بینه و می‌شنوه تفسیر و معنابخشی پیدا می‌کنه که بر اساس اون در واقع باورش رو شکل می‌ده. رسانه‌ها اینجا هم مداخله می‌کنن و سعی می‌کنن اون تفسیر و اون معنادهی مد نظر خودشون رو به انسان تحمیل بکنن. اون تفسیری که خودشون دوست دارن رو به انسان تحمیل بکنن. طبیعتاً وقتی مشاهده کنترل شد توسط رسانه ها و تفسیر تحمیلی رسانه ها بر مشاهدات بار شد، مشاهده این هستیم که انسان علارغم دسترسی به رسانه های بیشمار و دسترسی به دریای بیکران فضای مجازی دچار محدودیت در ادراک میشه، یعنی ادراکش به شدت بسته میشه و در یک کانال یا در یک محدوده مشخصی مسائل رو تجزیه و تحلیل می‌کنه. این اتفاقی است که رسانه‌ها در جنگ شناختی برای انسان رقم می‌زنن. با امروز ما می‌بینیم چه هزینه‌های هنگفتی، چه پول‌های هنگفتی تو دنیا داره صرف این حوزه تو دنیا میشه برای کنترل ادراک انسان و اون چیزی که امروز با عنوان مدیریت ادراک ازش یاد میشه، که در واقع زیربنای همین جنگ شناختی.
برای شناخت جنگ رسانه‌ای حتماً باید یک دوره زمانی رو بررسی کرد. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه و علوم شناختی، در این باره توضیح میده.
رسانه‌ها وقتی که میخوان محیط رو برای مخاطب تعریف کنن، قاعدتاً وقتی که گرانی میشود مردم باید اعتراض کنند. وقتی که اعتراض میکنند باید بیان کف خیابون. وقتی من کف خیابون یعنی زد و خورد، یعنی هزار تا مسئله دیگه. شما میبینید که یهو رسانه میاد چیکار میکنه؟ میگه باید محیط رو برعکس کنم. یعنی زمانی که همه فکر میکنن همه چیز آرام است، صفی در کار نیست، با یک مسئله ساده من مردم بیارم کف خیابون. ما توقعمونه که به خاطر افزایش قیمت طرف بیاد کف خیابون، میبره تمام پنل به اون بر. اما یهو میبینید که نه، افزایش قیمت مردم رو کف خیابون نمیاره. او تلاش میکنه مثلا به خاطر یک مؤسسه مالی اعتباری مردم رو بیاره کف خیابون. افزایش قیمت علل قاعده مشمول حال همه است، اما یه مؤسسه مالی و اعتباری مشمول حال یه عده محدوده. بنابراین میاد قطب در واقع مؤسسه مالی اعتباری که خاصیتش تعداد محدوده رو یهو میاد وایرال جمعی میکنه، میکنتش معضل همه. یا اینجوری اگر بخوایم دقیق تر بگیم، نتیجهش این میشه: تلاش حد اکثرها برای پیوستن به شورش حداقل ها و بعد تبدیل به یک اختلال میشه.
با این پیشینه خبری از حوادث ایران شاید بهتر بشه تحولات این چند ماه رو بررسی کرد. نوع خبرها ظاهراً متفاوته، اما شیوه روایتگری، لحن خبرنگاران و حتی نوع همراهی با مخاطب همان گونه است.
این اعتراضات تونسته قشر خاموش جامعه رو با خودش همراه بکنه و همینطور تونسته اعتراضات صنفی و اعتراضات دانشجویی رو به اعتراضات عمومی مبدل بکنه.
مخاطبی که در دو سال گذشته با این جنگ شناختی زندگی کرده، اکنون بهتر میتونه همه ی روایت رسانی دشمن رو پذیرفته و در ادامه دست به واکنش میدانی بزنه. محمد جواد اخوان، روزنامه نگار.
هر ماجرایی یه حدی میتواند این آتش فتنه را روشن نگه داره. برای استمرار این ماجرا اینها نیاز به احیا و تنفس مصنوعی به فتنه هستند که این احیا و تنفس مصنوعی از طریق کشته سازی اتفاق میفته. هر هفته هر چند روز یک بار یک شخصیتی که عمدتاً هم اینها از نوجوانها از جوانها کسانی که به دلایل دیگری از دنیا رفته بودند، مثلا فرض کنید که کسی خودکشی کرده بود، حادثه براش پیش اومده بود، بدون هیچ سند و مدرکی که این رو آوردن و مرتبط دانستند با برخورد با اختشاشگران در خیابان و او رو سمبل به زعم خودشون اعتراضات معرفی کردند و کشته شدن او رو به حکومت نسبت دادن، در حالی که اینها هیچ کدوم سندی هم دال بر این قضایا وجود نداشت که این افراد توسط دستگاه‌هایی یا مسئولین و مأمورین کشته شده باشند.
اما تفاوت نبردهای جدید با نبردهای قدیم چی هست؟ به عبارتی امروز جنگ شناختی چقدر پیچیده تر از جنگ روانی در دوره دفاع مقدسه؟ دکتر سید عبدالله متولیان استاد دانشگاه در حوزه جنگ نرم.
استراتژی عملیات روانی تسلیم سازیه، اما استراتژی جنگ شناختی تغییر ریشه‌ای باورها و اراده هاست. عملیات روانی بر بستر ترس استواره، ولی جنگ شناختی بر بستر تنفر از خودی و خانه و میل به دشمن داشتنه. در واقع جنگ شناختی مبتنی بر سربازسازیه، مبتنی بر اینه که ما افراد جبهه مقابل رو یار خودمون بکنیم. عملیات روانی بر اساس نقطه‌ای عمل میکنه، نقطه پیروزی، اما در جنگ شناختی ما نقطه پیروزیمون مشخص نیست، اهمیت هم برامون نداره. عملیات روانی رو نتایج فوری سرمایه گذاری میکنه، در حالی که جنگ شناختی توش زمان بندی هم ما نداریم. عملیات روانی به صورت شلیک به هدف هست، در حالی که تو جنگ شناختی ریل گذاری هست، یعنی ما در واقع نمیایم شلیک کنیم، داریم ریل گذاری میکنیم که راهی که میروند به اردوگاه شیطان ختم بشه و افرادی که اونجا هستن از نظر فکری، اعتقادی، زیربنای ذهنی تغییر بکنن.
هر بهانه‌ای پیدا میکنن که بگن ایرانی ها خوشبخت نیستند.
آخرین باری که احساس خوشبختی کردم سال سختی، خیلی باید فکر کنم.
آخرین باری که احساس خوشبختی کردم
سختی.
دکتر داودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی در تحلیل این روند میگه
تو تکنیک حرکت کیبوردی ببینید اجزا برای تحت تأثیر قرار دادن ذهن مخاطب، چه در کف تکنیک ها چه در سقف تکنیک ها، حتما باید از یک منطقی پیروی کنه. حالا شاید اون منطق در نزد من یا اون نظم در نزد من دارای یک اصول نباشه، اما فرمتش قابل احصاله. منطق های عملیاتی متفاوت وقتی که روهم اوورلپ میشه یا روهم سواد و متمرکز میشه، میتونه تبدیل به چند زبانی، چند فهمی، چند منطقی، چند بعدی و چند گونگی در حوزه عملیات بشه. به عنوان مثال وقتی که حالا بچه تصمیهش رو بخواییم بگیریم، شما دارید یک مطلبی رو تایپ میکنید، یک نظمی در استفاده از کلیدهای کیبورد دارید فارسی، همون لحظه میخواید یک عبارتی رو انگلیسی تایپ کنید، شیفت میکنید، از یک نظم دیگری تبعیت میکنید. درسته که اینها از منطقهای متفاوت تبعیت میکنن، اما در مجموع یک نظم واحدی رو ایجاد میکنن که یک مسیری که بهش میگن مسیر تایپ این متن، مثلا در فلان مسئله. پس این حرکت کیبوردی یعنی همه اجزاء یک اتفاق رو شما باید بتوانید به واسطه احساساتتون، دانشتون، تجربتون، منشتون، روشتون و بینشتون به یک نظمی برسونید، از هر کلید یک جا استفاده کنید و در مجموع یک مسیر طراحی شده رو به واسطه اون بیاید و تأمین بکنید. رسانه ها معمولا از این قصه کجا استفاده میکنن؟ اونجایی که میخوان از محیط های مختلف مسئله واحد استخراج کنن. ایرانی ها بدبختن، تو ایران هستن که بدبخت. همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که پناهنده میشه، همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که میره فلان کشور تابعیت میگیره، میره به عنوان تیم ورزشی میخواد بره، همین ایرانی بدبخت رو نشون میده که رفته تو فلان کشور داره ظرف میشوره، رستوران داره تمیز میکنه. وقتی میخوان ایرانی رو بدبخت نشون بدن، از اجزاء مختلف بر اساس یک نظمی که خودشون میچینن میان و استفاده میکنن. یه جا رو کیبورد چینی دارن، یه جا کیبورد انگلیسی دارن، یه جا کیبورد عربی دارن، یه جا کیبورد فارسی دارن، اما همش در مجموع میشود یک متن که در ذهن مخاطب شکل میگیره. کیبورد رو وقتی دارید باهاش تایپ میکنید، قبل از این که اثر مکتوب تصویری روی مانیتور براتون بذاره، اثر چی داره؟ دو اثر قبلش وجود داره، اثر لامسه و اثر صدا. برای همین در حوزه حرکت کیبوردی حتما جامعه باید سوژه ها رو لمس کنه و حتما باید این سوژه ها دارای صدا باشه. سوژه پنهان فایده نداره، باید بتونه با گوشت و پوست و خونش، با عینیتش، با ذهنش، با گوشش درک کنه این مسئله رو.
این روزا زندگی پیچیده شده و معادلات دنیا چند وجهی. در این میان رسانه به عنوان ابزاری که ذهنها رو میسازه، اندیشیدن رو آموزش میده و به زندگی جهت میده، ابعاد وسیع تری پیدا کرده. دکتر داوود فریدپور، استاد رشته ارتباطات و رسانه:
وقتی که ما صحبت از جنگ شناختی میکنیم، دیگه به نتیجه فکر نمیکنیم. یعنی دشمن در جنگ شناختی با نتیجه کاری نداره، دنبال اینه که ریل‌های بنیادی و زیربنایی و تفکری جامعه رو تغییر بده، اون موقع نتیجه خودش حاصل میشه، که اینم با استفاده از برنامه سازی های رسانه‌ای میتونن به این کار در واقع هدایت بکنن، به این سمت برن. مهمترین نکاتی که تو اینجا وجود داره، در جنگ شناختی دشمن بر پایه اطلاعات نادرست و در یک فضای کاملا خاکستری و ابهام‌آور که نه جنگ نه صلح، تلاش میکنه تا المان‌های فکری و تفکری و نوع نگاه اون جامعه رو تغییر بده. اگر شما موفق شدید این تغییرات بنیادی رو ایجاد بکنید، دیگه نتیجه خودش حاصل میشه.
در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی قسمت عمده‌ای از جنگ شناختی رو شکل میدن. دکتر داوود فریدپور، استاد ارتباطات و رسانه:
با توجه به ویژگی‌های مهم اطلاعات پایه بودن جنگ‌های جدید و جنگ‌های شناختی، امروز رسانه‌ها چه مسابقه سنتی بودن اونها مثل رسانه‌های رادیو تلویزیون، شبکه‌های ماهواره‌ای، سینما و مطبوعات و غیره، چه به مسابقه رسانه‌های مدرن که در بستر اینترنت و فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفتن، مهمترین و پررنگترین نقش رو در این جنگ ها دارن. به عبارتی امروز ابزارهای اصلی جنگ های شناختی و جنگ های نوین رسانه ها هستن، چرا که داده هایی که گرفته میشه، اطلاعاتی که گرفته میشه، مردم از طریق رسانه ها در واقع این اطلاعات رو دریافت میکنن و این رسانه ها هستن که هدایت این نوع جنگ ها رو به عهده دارن.
موضوعی که بعد از حدود یک دهه کاملا واضحه اینه که سیاست علاقه داره خودشو در سبک زندگی مردم وارد کنه. به همین دلیل از شبکه های پیام رسان استفاده زیادی میبره. دو سال قبل ارتش رژیم صهیونیستی در پی گسترش فعالیت های خودش در فضای مجازی و راه انداختن جنگ روانی و تبلیغاتی، در صفحات فارسی زبان خودش در شبکه های اجتماعی پیامی خطاب به مردم ایران فرستاد:
درود بر شما، من سرتیپ رولن مالیسن، سخنگوی ارتش دفاعی اسرائیل هستم. من امروز با شما از پشت بام ستاد ارتش اسرائیل در تل آویو صحبت می کنم. افتخار می کنم که صفحات فارسی زبان اینستاگرام، توییتر و تلگرام مربوط به ارتش دفاعی اسرائیل را راه اندازی کنم.
آیا اکنون این قول های جهانی آنلاین توییتر، اینستاگرام و فیسبوک واقعا جهانی هستند یا اینکه باید گفت فقط به کسایی اجازه آزادی بیان میدن که از فرامین دولت امریکا پیروی کنند. در این باره دیدگاه دکتر داودی کارشناس رسانه رو بشنوید.
اساساً شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی شاید در گام نخست یک پنل فنی و تکنولوژیکی توأم با دانش فردی و یا گروهی غیر سیاسی، امنیتی یا حتی مسائل اجتماعی رو داشته باشه، اما قاعدتاً وقتی که یک شبکه اجتماعی یا یک شبکه ارتباطی به لحاظ فنی و به لحاظ مهندسی ساختاری در قالب تبدیل شدن به یک در واقع کوردیناتور اجتماعی پیدا میکنه، این نمیتواند بدون ارتباط با گروه ها، افراد و سیستم های سیاسی و امنیتی کار بکنه. چرا؟ علت اول این که شرایط شبکه های اجتماعی و شبکه های ارتباطی از مرزهای عادی جذب یوزر وقتی که بالاتر میره تبدیل به یک دیتا بانکی میشه که این بانک کمک میکنه که نهایتا در گام دوم یک در واقع دیتا گدرینگی انجام بشه در حوزه اطلاعات یوزرها، اعم از اطلاعات حقیقی و حقوقیشون. در مرحله دوم این اطلاعات کمک میکنه که یک دیتا ماینینگ یا داده کاوی صورت بگیره که این داده کاوی ها میتواند منجر به شکل دادن مهندسی های اجتماعی بشه که این مهندسی های اجتماعی خودش در برگیرنده بسیاری از مفاهیم تغییر و تحولات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در کشورهای مختلف محسوب میشه. و نکته سوم که اساساً این شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی چون ابزار دیپلماسی عمومی تلقی میشن میتونن حوزه تاثیرگذاری کشور مبدأ در کشور یا کشورهای مقصد رو با حد اقل هزینه ها، حد اکثر سرعت و حد اکثر حصول اطمینان نسبت به نتایج حاصل شده در واقع در بر بگیرن. اینستاگرام، توییتر، خیلی از شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی دیگه، حتی یوتیوب، حتی فیسبوک رو شما نگاه بکنید، اینها یک سری پروتکل هایی رو دارن که این پروتکل ها علل قاعده نشأت گرفته از سیاست‌های کشور مبدأ که در این کشورها، این نرم‌افزارها و این شبکه‌ها تولید شدند قرار می‌گیره. خب کشوری مثل امریکا یک کشور 100% ضد مقاومت هستش. پس با توجه به اینکه اینستاگرام مبدأش امریکا هستش و با توجه به اینکه امریکا هم دارای این قواعد و خصوصیات نسبت به جریان مقاومت و علل خصوص سپاه پاسداران هستش و این قواعد رو در درون خودش تعریف کرده، پس طبیعی‌ترین کاری که انجام می‌دهد زمانی که شکست های دولت امریکا و در واقع جبهه متحدش در مقابل جریان مقاومت و علل خصوص در مقابل سپاه رو مشاهده هستیم، میاد و در حوزه وایرال شدن اطلاعات و دیتای منتج به رخ کشیدن این شکست اعمال نظر میکنه و صفحات منتسب به این افراد رو میبنده و صفحات منتسب به این جریان ها رو میبنده. پس بنابراین این یک سیاست گذاری است که در امریکا صورت میگیره.
در حوادث 4 ماه گذشته میشه نمود عینی این جنگ شناختی در فضای رسانه و شبکه‌های اجتماعی رو دید. انبوهی از محتوا و هشتگ‌ها در فضای توییتر و اینستاگرام خلق شد که مبنایی در واقعیت نداشت. به عبارتی یک خبر دروغ میتونه قبل از اون که اثبات بشه ناگهان پربازدید بشه و هزاران هشتگ تولید بشه.
جوانان محلات تهران و تبریز و دانشجویان دانشگاه‌ها از مردم خواستن به خیابان‌ها بیایند.
چون تو هموطن خاکستری، هموطن بی تفاوت، بیا که به خیابون.
تو ایران سخته که صدا داشته باشی، سخته که به چشم بیاد.
و اینجاست که اهمیت فضای مجازی چند برابر میشه و میشه درک کرد که چرا سازمان جاسوسی دنیا و حتی وزارت دفاع آمریکا در مدیریت اون دخالت میکنه. دکتر عبدالله متولیان، استاد رسانه و جنگ روانی.
این نکته رو هم یادآوری بکنم خدمت عزیزان شنونده که موقعی ما از جنگ شناختی حرف میزنیم، پس تو این جنگ ترکیبی اینطوری نیست که بگیم دیروز شروع کردن امروز نتیجه میگیرن. یعنی عقبه جنگ شناختی تو حوزه رسانه برمیگرده به حداقل چندین سال قبل که بسترسازی شده. به عنوان مثال در حوزه اینستاگرام اومدن بسترسازی کردن به عنوان فیزیک و سخت افزار این جنگ رسانه‌ای، افرادی از کشور هدف که ایران باشه به عنوان مثال اومدن تحت عنوان افراد مشهور، این افراد در هر حوزه استاد دانشگاه، فوتبالیست، هنرپیشه که مشهور شدن، صفحه‌ای رو در مثلا اینستاگرام دایر کردن، شروع کردن از کشور هدف یعنی از ایران یارگیری کردن، یعنی افرادی ساکن در این دهکده ها شدن، دهکده هایی که هیچ محدودیتی در تابعیتش هم نداریم، میتونیم در 100 تا دهکده ما فالو کنیم به اصطلاح و عضو بشیم. این دهکده ها در حقیقت کت خدایی دارن که این کت خدا زیر نظر کت خدای بزرگ در دهکده جهانی که آمریکا باشه، در حقیقت دارن سبک زندگی آمریکایی رو ترویج میکنن، در واقع دارن حاشیه سازی میکنن برای نظام، اولویت ها رو تغییر میدن. با این تغییرات بطئی و آرام به جایی میرسیم که میبینیم افراد خودی نمیدانند چرا، ولی وارد صحنه میشن، شروع میکنن به ارزش های خودشون توهین کردن.
سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم گرامی داشت 25 دی روز حماسه و ایثار مردم خانسار در حسینیه رزمندگان این شهرستان، با اشاره به این که در طول 44 سال اخیر ملت با بصیرت ایران صحنه هایی رو به تصویر کشیدند که در هیچ جای دنیا نمیشه دید، گفت
همه طول 44 سال انقلاب اسلامی این عامل ثابت است. از روز اول پیروز انقلاب که شیاطین در کردستان به ما حمله کردند و ما شهید دادیم، تا شهدایی که همین روزها همون خبیثان امریکایی در خیابونهای شهرهای خودمون شهید کردن بچه‌های ما رو، نه به خاطر اینکه ما ضعیف بودیم شهید شدیم، نه به خاطر اینکه به تکلیف عمل می‌کردیم، چون مقتدر بودیم، ولی مقتدری بودیم که در این ماجراها مظلوم هم بودیم. ما شهید شدیم که مردم آسیب نبینند، هرچند که خبیثان در این راه خیلی خباثت کردن و بیش از 60 نفر از عزیزترین عزیزان ما رو شهید کردن. نشون داده شد که عظمت این شهدان چقدر زیاد بود و وقتی که جنازه و پیکر مطهر یکیشون رو برای تشییع می اومد، دلهای خیلی عظیمی از مردم برای تشییع جنازه شهدا آمدن، هرچند که جو رو خبیثانه تو فضای مجازی مسموم کرده بودن.
رهبر معظم انقلاب دوشنبه هفته گذشته در سالروز قیام تاریخی مردم قم، حوادث تحول آفرین تاریخ رو در بردارنده تجربیات بزرگ درس‌آموز و یا متضمن یک سنت الهی خوندند و با اشاره به نجات ایران از پنجه غارتگر و خونین امریکا با پیروزی انقلاب اسلامی گفتند، پس از دستور کارتر در 43 سال قبل برای سرنگونی جمهوری اسلامی، امریکایی‌ها از هر وسیله‌ای به خصوص تبلیغات و پروپاگاندا برای تحقق این هدف استفاده کردند، اما همچنان که در این اغتشاشات هم مشخص شد ناکام ماندند.
دشمن در رأس نقشه‌هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست.
جهاد تبیین یکی از موضوعاتی بود که رهبر انقلاب اون رو علاج پروپاگاندا و تبلیغات دروغین دشمن دونستند و بر اون تأکید کردند.
علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از هنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف. تبیین وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟
بدون شک جامعه ایران در سالهای پیش رو با این جنگ شناختی مواجهه بیشتری خواهد داشت. دکتر جواد خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی.
جمهوری اسلامی ایران از فوریه 1979 که انقلاب رخ داد، امریکا از همان روز اول انقلاب، بساط ناامنی در کشور، جنگ اقتصادی، جنگ‌های ترکیبی، جنگ تحمیلی، هر آن چه که از دستش برمی‌آمد تا جمهوری اسلامی ایران رو مهار بکنه رو تدارک دید. ضعف جمهوری اسلامی ایران قدرت هژمون و نظام سلطه جهانیه. پس بنابراین این دو مثل یک کفه ترازو میمونند که هر کدوم که بالا بره اون یکی باید قاعدتاً پایین بیاد. این مفهوم واژه دشمنی است که رهبر معظم انقلاب عنوان فرمودند، مگر اینکه این شرایط جوری بشه که یا ایالات متحده هژمون جهانی نباشه یا جمهوری اسلامی ایران دیگه جمهوری اسلامی ایران نباشه. این اون چیزی است که میتونه روزی رو تصور بکنه که این دو با هم کنار بیان. خوشبختانه شاهد این هستیم که در آغاز 40 دوم انقلاب و گام دوم انقلاب جمهوری اسلامی ایران پرقدرت‌تر از قبل و این اتفاقات اخیر هم نشون داد که پرپشتوانه‌تر از قبل نسبت به موضوع ملت و امت مسیر خودش رو با قدرت ادامه.
صاحبان رسانه قدرتمندتر از صاحبان ثروت و سیاست میتونن ذهنها رو مدیریت کنن، اما ما در مقابل اونها چقدر مسلح هستیم تا از خودمون دفاع کنیم؟ این سوالیه که باید خیلی جدی از خودمون بپرسیم. ممنون که تا انتها با ما بودید. روزگارتون به شادی، شب بر شما خوش. خداوند یار و نگهدارتون.
در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه گام های گم شده باشید.
گام های گم شده.
به نام خدا و سلام. در این برنامه تصنیفی به یاد ماندنی با عنوان اون نگاه گرم تو را با صدای عبدالوهاب شهیدی برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. این قطعه در دستگاه ماهور است و ریشه اصلی ملودی این اثر لوری بوده که با تغییرات مختصر شعری به زبان فارسی بر روی آن گذاشته شده و توسط زنده یاد فرامرز پایور تنظیم شده است. اجرای این اثر را گروه پایور که نوازندگان آن از استادان موسیقی سنتی ایران بودند به عهده داشتند که میتوان از هوشنگ ظریف نوازنده تار، حسن ناهید نی، حسن منوچهری عود، رحمت الله بدیعی کمانچه، محمد اسماعیلی تنبک یاد کرد. در انتهای تصنیف رنگ ماهور از ساخته های غلام حسین درویش که به نام درویش خان در بین اهل هنر معروف بوده توسط ارکستر پایور اجرا می شود. درویش خان از استادان به نام موسیقی ایرانی و نوازنده تار بود که در سال 1251 به دنیا آمد و خدمات بسیاری به موسیقی، ساخت پیش درآمدها و رنگ های متعددی از وی به جا مانده. وی اولین کسی بود که در سال 1305 در ایران و در حادثه تصادف درشکه با خودرویی که به آن برخورد کرد دار فانی را وداع گفت. با هم تصنیف اون نگاه گرم تو را می شنویم.
جان می تو جان می شو
سر رویی